بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 436، سطر اول. فإن قیل هذا الدلیل المذکور منقوض به حرکت الاستحاله، فإن المنتقل من السخون الى البروده لا یکون سخونته باقیه و الا لازم اجتماع الضدین. دلیلی ما بر عدم حرکت در مقوله فعل و انفعال ذکر کردیم. اولی که وارد این بحث شدیم اون دلیل آوردیم، یعنی بعد از اینکه کلام خواجه رو گفتیم که خواجه میگفت حرکت در مقوله فعل و انفعال ممکن نیست، ما این دلیل آوردیم. این قائل میگوید که این دلیل شما نقض میشه به حرکتی که شما خودتون اون حرکت رو قبول دارید، یعنی این دلیل که شما در مقوله اجراش کردید که حرکت رو درش قبول ندارید، این دلیل در مقوله دیگری که شما حرکت رو درش قبول دارید جاری میشه، در حالی که شما به نتیجه این دلیل در اون مقوله ملتزم نیستید. نتیجه این دلیل نفی حرکته، شما در اون مقوله که مقوله کیفه قائل به نفی حرکت نیستید، با اینکه این دلیل اونجا هم جاری میشه. پس اگر نتیجه این دلیل رو در مقوله کیف قبول نمی کنید، نباید این نتیجه رو در مقوله فعل و انفعال هم قبول کنید، یعنی دلیلتون دیگه کارایی نداره وقتی نقص میشه. من دلیل رو تکرار میکنم دو مرتبه و بعد در باب کیف اجرایش میکنم. دلیل این بود که اگر ما حرکت من التسخن الی التبرد داشته باشیم، یکی از دو محظور اتفاق میفته، یا اینکه اجتماع ضدین پیش میاد و یا اینکه استمراری که ما ادعایش میکنیم در اثنا قطع میشه و حرکت نمیتونه در اثنا قطع بشه. اجتماع ضدین باطله، انقطاع حرکت در اثنا باطله، پس باید حرکت در مقوله فعل و انفعال رو باطل بدونیم. توضیح ملازمه در اونجا این چنین بود که اگر شما بگویید تسخن محفوظ است و تبرد شروع میشه، چون تسخن یعنی توجه الی سخونه و تبرد یعنی توجه الی البروده، اگر ما در عین که تسخن موجود است تبرد رو بگیم شروع شد، لازم میاد که هم توجه الی سخونه حاصل باشد هم توجه الی البروده حاصل باشد و این جمع بین ضدینه. و یا اینکه شما باید این مطلب تموم شد، و یا اینکه باید بگویید تسخن تموم میشه بعد تبرد شروع میشه. اگه این باشه معلوم میشه حرکت تسخنی رو تموم کردید، حرکت تبردی رو شروع کردید، بین این دو حرکت زمان سکون فاصله میشه و حرکت در اثنا قطع میشه. پس ملتزم باید باشید یا به این که جمع ضدین میشود یا حرکت در اثنا قطع میشه. اگر شما تبرد که شروع کردید با حفظ تسخن باشه، اجتماع ضدین میشه. اگر با توقف تسخن باشد، انقطاع حرکت در اثنا میشه. و هر کدوم از این دو باطل است، پس حرکت در مقوله فعل و انفعال باطل است. این دلیل بود. دلیل رو میخوام به صورت دیگه بیان کنم، همین دلیل گذشته رو میخوام به صورت دیگه بیان کنم که بتونم این نقض رو راحت‌تر توضیح بدم. دلیل این چنین میگفت: نمیتوانیم با حفظ تسخن بگوییم حرکت در تبرد داریم و الا یلزم اجتماع زده. حالا که نمیتونیم با حفظ تسخر بگوییم حرکت در تورد داریم، پس ناچاریم که بگوییم تسخر متوقف شد، تورد شروع شد و این به معنای انقطاع حرکت است در اثنا که جایز نیست. دقت کنیم چی شد؟ همون مطلب رو گفتم، منتها عبارت رو عوض کردم. ابتدا رفتم که اجتماع ضدین رو باطل کنم و اون محضور دیگه پیش آمد، یعنی انقطاع حرکت در اثنا. قیاس رو به این صورت تشکیل ندادم که دو تا تالی فاسد درست کنم. از اول برای این که اجتماع ضدین پیش نیاد، فرض و طوری مطرح کردم که اون محضور دوم حاصل بشه، یعنی انقطاع حرکت در وسط حاصل بشه. اینو گفتم، گفتم که نمیتوانیم بگوییم تسخن موجود است و تورد با وجود تسخن شروع شد، این اجتماع ضدینه. پس باید بگوییم تسخن متوقف شد، تورد شروع شد. اینطوری فرض مطرح کردم که تسخن متوقف شد، تورد شروع شد، پس نتیجه میگیریم که پس در اثناء حرکت توقفی حاصل شد، در اثناء حرکت انقطاع حاصل شد، این جایز نیست. بنابراین اگر، حالا قیاس رو توجه کنید، اگر حرکت در مقوله فعل و انفعال راه پیدا کند با توجه به این که اجتماع ضدین جایز نیست، محذوری که لازمیت این است که حرکت در اثناء متوقف شد. این استدلال رو این صورت بیان کرد. حالا نقصش رو شو کنید. بله، اگر حرکت در فعل و انفعال راه پیدا کند با توجه به این که اجتماع ضدین جایز نیست و نباید رخ بدهد، باید فرض کنیم که تسخن متوقف شد و تورد شروع شد و این عبارت از انقطاع حرکت در اثنا و جایز نیست. پس اگر حرکت در مقوله فعل انفعال حاصل شود، انقطاع حرکت در اثنا پیدا می شود و انقطاع حرکت در اثنا باطل است، پس جریان حرکت در مقوله فعل انفعال باطل است. این استدلال بود. حالا نقض توجه کنید، حرکت به دیگه در تسخن و تورد کنار می زنید، در مقوله فعل و انفعال حرکت مطرح نمی کنید، در سخونت و برودت حرکت رو مطرح میکنیم. چه سخونت و برودت کیف هست؟ میخوام حرکت کیفی رو مطرح کنیم. حرکت کیفی رو همه ما قبول داریم. حالا نبینیم همین اشکالی که در حرکت تسخن و تورد کردیم در حرکت سخونت و برودت هم همین اشکال میاد. بیان مطلب اینه، وقتی این شی یعنی این آب داره حرکت میکند به سمت برودت، نمیگیم تورد، میگیم برودت. آیا سخونتش باقی سنه؟ نمیگیم تسخنش باقی سنه. آیا سخونتش باقی سنه؟ بالاخره یکی از دو تا رو شما باید قبول کنید. یا میگی سخونت باقی است و حرکت به سمت برودت است، یا میگید سخونت از بین رفت و حرکت به سمت برودت است. بالاخره یکی از این دو رو خواهید کرد. اگه بگی سخونت باقی است و این آب داره به سمت برودت میره، این اجتماع ضدینه، هم سخونت داره هم برودت داره میاره به دست میره. خب برودت سخونت به هم تضاد دارن، لازمش اینه که در آب واحد، در آب واحد و آن واحد هم سخونت باشه هم برودت. و اگر بگید نه، سخونت متوقف شد، سخونت از بین رفت، برودت شروع شد یا حرکت به سمت برودت شروع شد، میگیم خب حرکتی که انجام میشد در سخونت بود، حالا سخونت از بین رفت، الان حرکت به سمت برودت شروع شد، یه توقفی در این وسط حاصل شد و حرکت بعدی حادث شد. این استمرار حرکت نیست، این انقطاع حرکت در اثناء چه جایز نیست. توجه کردین همون اشکالی که ما در حرکت مقوله فعل و انفعال داشتیم، همون اشکال در حرکت کیف هم میاد. پس چرا شما در حرکت کیفی اشکالی قائل نیستید و اون به نتیجه این دلیل منتظم نمیشید اما در حرکت انفعال فعل به نتیجه منتظم میشید. این نقض نشون میده که دلیل کارایی نداره، در همون جایی که شما اجرای شدید نباید اجرا میشدید. صفحه 436 این سطر اول. فاین قیل هذا الدلیل المذکور، هذا الدلیل المذکور یعنی دلیلی که در صفحه 433 ذکر شد، معلوم 436 این در صفحه 433 سطر اول ذکر شد درست بعد از کلام خواجه. خواجه گفت لا توقل الحرکه بی مقوله تیل فعل و الانفعال، ما گفتیم فعن المنتقل به تسخون الى تبرد، از اونجا دلیل شروع کردیم، الان اشاره داریم به اون دلیل. این دلیلی که ذکر شد در اونجا منقوزون به حرکت الاستحاله، حرکت استحاله یعنی که در کیف که از حالتی به حالتی حرکت کردن و منتقل شدن اش میگن استحاله. فعن المنتقل یعنی فعن مثلا آبی که یا ظرفی که هرچی، فإن المنتقل من السخونة إلى البرودة، اون جسمی که در از سخونت به برودت منتقل میشه، لا يكون سخونته باقیتن، سخونتش نباید باقی بمونه، و اگه سخونتش باقی بمونه و در این حال به سمت برودت حرکت کنه لازم اجتماع زده، هم سخونتش باقی هم داره به سمت برودت حرکت میکنه، خب لازم اجتماع زده، لازمه که دو تا زد که سخونت و برودتن در این آب جمع بشن و این جایز نیست. خب چون این جایز نیست باید بگیم سخونت باقی نمیمونه، و اذا لم یکن سخونت و باقیتن، وقتی سخونت باقی نموند، ول بروده یعنی ول حال، بابش باب حالی است، در حالی که برودت لا توجد الا بعد وقوع حرکت به سخونه، برودت هم یافت نمیشه مگر اینکه حرکت در سخونت متوقف شده باشه، چون اگه بخواد هر دو حرکت باشه اجتماع زدن بود، و اینکه اجتماع زدن لازم نیست باید بگیم حرکت در سخونت متوقف شد بعد حرکت در برودت شروع شد. خب اینجا دو تا حرکت شد، یکی متوقف شد تمام شد، یکی دیگه شروع شد، نمیتونید بگید یک حرکت مستمره، ولی لازم نیست بین این حرکت مستمر فاصله بیفته، و چون فاصله بین حرکت مستمر باطله باید بگید اون حرکت قبلی تمام شد یا حرکت جدید شروع شد، نه یک حرکت مستمر رسما از سخونت الی البروده. فبینهما زمان سکونن، یعنی بین دو تا حرکت، یکی حرکت در سخونت یکی حرکت در برودت، باید زمان سکون فاصله بشه، و در نتیجه حرکتی که من از سخونت الی البروده شروع شده باید قطع بشه. ولی حرکت در سخونت رو نمیگیم، حرکت در برودت رو نمیگیم، ولی حرکت من از سخونت الی البروده قطع میشه. فلا یکون هناک حرکت من از سخونت الی البروده علی الاستمرار، اگر حرکت هست ممکن حرکت بشه، حرکت علی الاستمرار نیست، حرکتی است که در وسط قطع میشه و این که در واقع حرکت مطلوب ما نیست. جواب توجه کن، جواب اینه که ما نمیگیم سخونت متوقف شد و زائل شد، اون شق دوم رو که میگید سخونت متوقف شد و برودت شروع شد و بعد نتیجه میگیرید که در اثنای حرکت توقف حاصل شد، اون شق ما معتقد نیستیم. ما میگیم سخونت باقیه، سخونت باقی است، حرکت علل برودت هم هست. شما گفتین جمع بین زدین، جمع بین زدین حلش میکنه، توجه کن در جواب چیکار میکنه، یکی از دو فرضی رو که این ناقض این انقیل مطرح کرده بود اصلا ندیده میگیره، میگه این نمیشه، اینکه رفت کنار، اون یه فرض دیگه رو مطرح میکنه، اشکال ناقض وارد میشه، اشکال جواب میده. فرض این که حرکت در اثنا منقطع شود، یا به تعبیر دیگه سخونت در این آب متوقف شود، این فرض اصلا نمیپذیره. این که میگه اصلا اتفاق نمیفته ولش میکنه، میاد تو اون فرض دیگه که سخونت باقی است، در این حال حرکت به سمت برودت شروع میشه. ناقص گفت اینجا جمع بین زدین، جواب میده جمع بین زدین نیست. چطور؟ ببینید نمیگیم حرکت الی سخونت باقی است، بحث ما اینه که سخونت باقی است. حرکت الی سخونت یعنی توجه الی سخونت، این نمیگیم باقی است. آب تا حالا گرم شد، آتش از زیرش کشیدیم کنار، دیگه توجه الی سخونه نداره، ولی سخونت رو داره، ولی توجه الی سخونه نداره. از این به بعد شروع میکنه به خنک شدن، به تبرد، نه به برودت، یا به تورد یعنی توجه الی ورود می کند، توجه الی سخونه نداره، چون آتش از زیرش کشیدیم بیرون دیگه سخونتش باقیه، اما توجه الی سخونتش باقی نیست. حالا داره میره به سمت سردی، یعنی تورد پیدا میکنه، یعنی توجه الی وروده. سخونت با توجه الی وروده داره جمع میشه، این دو تا ضد نیستن که، ورودت با سخونت ضده، توجه الی سخونه با توجه الی وروده ضده، ولی سخونت با توجه الی وروده اصلا دو چیز هم ضدیت ندارن. توجه شدید ورودت و سخونت ضده همن، اگه جمع بشن جمع ضدین شده، توجه به ورودت و توجه الی سخونت ضدن، اگه جمع بشن جمع ضدین شده، ولی خود سخونت با توجه الی وروده این چیز ضدیت نداره. در ما نهنفی که بحث حرکت در انفعال تسخون رو شما میگید باقیه، نه سخونت رو، تسخون یعنی توجه الی سخونت، بعد میگی در اینی که تسخون باقیه تورد هم شروع میشه. تورد چیست؟ توجه الی وروده. تسخون رو میگید باقیه یعنی توجه الی سخونه، تورد هم الان شروع میشه یعنی توجه الی وروده. الان تو آب هم توجه الی وروده هم توجه الی سخونه، اینا ضد هست، اینا جمع نمیشه. پس در نقضی که شما کردید سخونت با توجه الی وروده میخواد جمع بشه که اشکال نداره، در دلیلی که ما آوردیم توجه الی سخونه با توجه الی وروده میخواد جمع بشه که ضدن، ضدن هم اشکال داره. پس فرق است بین نقضی که شما میکنید و اون موردی که ما برای دلیل گفتیم. در مورد دلیلی که ما گفتیم اجتماع ضدن میشه، در نقضی که شما میکنید اجتماع ضدن نمیشه. لذا در اون نقضی که شما میکنید همون مورد، همون فرضی رو ما انتخاب میکنیم که شما در شدای اجتماع ضدن کردید، همون رو قبول میکنید، اشکال ضدن رو هم باطل میکنید. روشن میکنید؟ بله؟ نه نه برودت نیست، سخونت هست، تازه برودت هم باشه، برودت باشه برودت هست، توجه به برودت های بعدی، مرتبه های بعدی برودت هم هست، اونم اشکال نداره. بگید برودت هست، توجه به مرتبه های بعدی برودت هم هست، چون این دایه سرتر میشه، بازم اشکال نداره. برودت با توجه الی برودت اشکال نداره جمع بشه، خود برودت با برودت اشکال نداره جمع بشه، با توجه الی بروده که بچاره قوله سخونت رو داریم.
برودت هم با
توجه به برودت
یک فرق
است، برودت هم شما این میفرمایید یعنی این سخونت تموم شد، یعنی تسخن تموم شد، سخونت هست، یه مرتبه کمی هم از برودت الان حاصل شد، اینو شما میفرمایید نه، مرتبه کمی از برودت حاصل نیست، فقط سخونت هست، سخونت هست و توجه الی برودت هست. وقتی متوجه الی که برودت حاصل میشه سخونت جمع میشه، یه نیست، سخونت الان هست، توجه الی برودت الان هست، نه خود برودت، توجه الی برودت الان هست. وقتی برودت میاد یعنی متوجه الی میاد دیگه سخونت نیست، توجه این چیز عرض میکنم، الان سخونت هست و توجه الی برودت، بعد که توجه الی وروده به فعلیت میرسه و ما به اون هدف این توجه یعنی به متوجه الی که برودت میرسیم، این آب برودت پیدا میکنه دیگه سخونت نیست، پس هیچ وقت این دو تا با هم جمع نمیشه.
یعنی توجه فرد ضعیفی
برودت نیست. بله، در وقتی توجه که اصلا برودت نیست، اون وقتی هم که توجه حاصل است برودت حاصل نیست، فقط توجه الی وروده حاصله نه خود برودت.
فرشان
دیگه اون جامعه در فلسفه چه تفسیری در جامعه این آخرش در اینجا بود بودت رو با سخنه پوشیدن میشه در جامعه اینو تفسیر نمی کنه شبیه گفت که بودت رو سخنه پوشیدن میشه. ولی نگاه کنید دادم اینجا اینطوری گفت اخزان اخز و فرد من طبیعت البروده، اخز و فرد من طبیعت سخونه، نه سخونت و برودت، اخز و فرد من طبیعت سخونه، اخز و فرد من طبیعت برودت، این دوتا اخزا با هم جمع میشن، الان به جای اخز میگه توجه، توجه ها جمع میشن، توجه در برودت، توجه در سخونه، اونجا این دوتا جمع میشن، اون تو تضاد داشتن، اینجا یعنی در این نقضی که شما کردید، این دوتا جمع نمیشن، نه برودت سخونه جمع میشه، نه دوتا توجه ها جمع میشن. از یه طرف توجه، از یه طرف خود شیه، خود سخونه، از یه طرف سخونه، از یه طرف توجه به برودته، دوتا تضاد نده. اقولون المنتقل من السخونت الى البروده هو المتبرد، اونی که داره از سخونت به برودت منتقل میشه، یعنی آبی که آتش رو از زیرش کشیدیم بیرون، الان سخونت داره، داره منتقل میشه از سخونت به برودت، میره به سمت برودت، اینو بهش میگیم متبرد. متسخن بهش نمیگیم، بهش میگیم ساخن مثلا، نمیگه متسخه، اما چون توجه به برودت داره بهش میگه متبرد. تبرد یعنی چی؟ و تبرد هو توجه در بروده. پس این آب توجه در برودت داره، تا اینجا روشن شد. به این منتقل میگه متبرد، تبرد هم به معنای توجه در بروده است، پس این منتقل توجه در بروده داره. فلو کان المتوجه الى البروده ذا سخونته، حالا اینی که توجه به برودت داره سخونت هم داره، نه توجه به سخونت، خود سخونت رو داره، لا یلزم اجتماع زد. چرا؟ از لا مزاد بین سخونت و بین توجه الى البروده، سخونت با توجه الى البروده تضاد نداره، بل تضاد است، بل یعنی بل تضاد بین سخونت و برودت یک، یا بین توجه الى سخونت و توجه الى البروده دو، تضاد اینجاست، هیچ کدوم از این دوتا اتفاق نیفتاد، نه جمع بین سخونت و برودت کردیم، نه جمع بین توجه این کردیم، بلکه سخونت رو با توجه در برودت جمع کردیم که تضاد نداره. به خلاف ما نمیفی، نه توجه کنید، این مربوط به اون بالاست، لا یلزم اجتماع زدین، به خلاف ما نمیفی که درش اجتماع زدین یلزم، این به خلاف موانعنفی رو به اینجا ها مرتبط نکنید، همون قبل مرتبط کنید. لا یلزم در این نقضی که شما کردید، لا یلزم اجتماع زدین، به خلاف موانعنفی که در موانعنفی یلزم اجتماع زدین. چرا یلزم؟ فإن المنتقل من التسخن الى التبرد متوجه الى التبرد هست، متوجه الى التبرد یعنی متوجه الى بروده و فی بله درست گفته، متوجه الى تبرد و در ضمن تبرد متوجه الى البروده، چون تبرد یعنی اخذ من البروده، اخذ من البروده یعنی توجه به بروده، یعنی این که متبرده است توجه به تبرد دارد، در ضمن توجه به تبرد توجه به بروده هم دارد، چون خود تبرد یعنی توجه به بروده. فلکان از آتسخونی اگه تسخون داشته باشد، لکان متوجه الى سخونه ایزن و بین توجهین تضاد و لام حاله قهرن شما زده لسان روشن مکتب توزی جرد نخد. مکتبی بعدی، ما حرکت در مقوله فعل و انفعال رو نفی کردیم، این حرکت به جور ممکن اتفاق بیفته، البته باطل ها برفض که باطل نباشه، به جور ممکن اتفاق بیفته، یکی بالاصاله یکی بالطلب. بالاصاله یعنی این که در خود فعل ما و تأثیر ما حرکت باشد، بالطلب یعنی در اراده ما که منشأ فعل ما حرکت باشد، اراده هم کیف دیگه، حرکت دارش اشکال نداره، به تبع این حرکت در اراده که نوعی حرکت در کیف است، حرکت در تأثیر ما به فعل ما حاصل بشود، که حرکت در مقوله فعل به تبع حرکت در مقوله مثلا کیف باشه. آگه این میشه یا نمیشه؟ حرکت کیف رو، حرکت در فعل و انفعال رو گفتیم نمیشه، بالاصاله نمیشه، حالا میخوام بگیم به تبع میشه یا نمیشه. توجه کنید، ما در جایی که حرکت در مقوله فعل انفعال مطرح می‌کردیم، بیشتر مثالمون به مقوله انفعال بود، تسخن می‌گفتیم، تسخین نمی‌گفتیم. اینجا که می‌خوام بحثم در حرکت طبیعی، بیشتر مثالمون در به مقوله فعل تأثیر می‌گیم، تأثیر نمی‌گیم. این اشکال نداره، می‌تونید شما تأثیر رو مثال بزنید، ولی تأثیر رو مثال بزنید چه راحت تر میتونید بفهمید، بعد تأثیر رو به تأثیر قیاس میکنید. اونجا یادتون باشه تسخیر رو به تسخن قیاس میکردید، یعنی فعل رو به مقوله انفعال قیاس میکردید، اینجا مقوله انفعال به فعل قیاس میکنید. چیز مهمی نیست، یعنی میتونید برعکسش هم عمل کنید. خب بحث ما این شد که آیا این حرکتی که ما در مقوله فعل و انفعال نفی کردیم حرکت به ذات بود یا اهم بود از حرکت به ذات و به طبع؟ ایشون میگه نه اهم بود، ما حرکت به طبع هم برای مقوله فعل و انفعال نفیدیم. بعد قول میرسه شریف رو نقل میکنه که میرسه شریف قائل شده که ما حرکت طبعی برای مقوله فعل و انفعال داریم. اون مطلبش رو بیان کرده، ایشون حرف میرسه شریف رو قبول نمیکنه. اما ردی بر میسه چاید نمیاره، فقط میگه با بیانی که گفتیم حرف میسه چاید رد میشه، بیانی نمیاره. چرا رد میشه؟ چون فرق میکنه دلیلی که ما آوردیم که الانم دوباره نقضش هم برطرف کردیم و تاییدش کردیم، اون دلیل هم حرکت به ذات رو در مقوله فعل انفعال نفی کنه، هم حرکت به طبع رو نفی کنه، هر دو حرکت رو سلام علیکم نفی کنه. بنابراین احتیاجی نیست که قول میسه شریف رو رد کنیم، دلیل ما خودش رد میکنه. خب حالا توجه کن، من اینو برات میخونم. ثم این نهاز دلیل، این دلیلی که ما الان اقامه کردیم و نقضش هم برطرف کردیم تا تایید بشه، این دلیل همونطور که نفی میکند حرکت به ذات رو از دو مقوله فعل و انفعال، همچنین این ینفی یعنی کذاله جنفی، کما ادلش کذاله جه که در اینجا تقدیر یپنی میشه، کذاله جنفی حرکت به طبعیه رو ایزن جمال اخبار، حرکت طبعی هم نفی میکنه همونطور که حرکت به ذات رو نفی کرد. یعنی در مقوله فعل و انفعال نه تنها حرکت به ذات انجام نمیشه، حرکت به طبع هم انجام نمیشه. فلا وصل ما فی المواقف و شر المواقف، حالا کلام مواقف و شر المواقف توجه کنید. چه اصلا در مواقف و شر المواقف در سه چیز حرکت رو اجرا کرده و به تبع اون سه چیز حرکت رو در فعل اجرا کرده، در سه چیز، یکی قبه، یکی آلت، یکی قابل. قوه رو تقسیم کردن به اراده و طبیعت، چون موجوداتی که مریدن قوه شون میشه اراده، موجوداتی که مرید نیستن قوه شون میشه طبیعت. خب حالا توجه کنید، ما در ارادهمون تدریجا حرکت میکنیم. مثلا ملاحظه کنید که ما اراده میکنیم که از اینجا بریم مثلا فرض کنید مسجد، بعد ارادات جزئی میکنیم که این قدم رو بردارم اون قدم رو بردارم اون قدم رو بردارم، همین ارادات جزئی میکنیم پسرش فعل میاریم تا به مسجد میرسیم. الان دو تا عمل از ما صادر شده، یکی اراده های پی در پی، یکی قدم برداشتن پی در پی. یکی اراده، یکی مثلا فرض کنید تمشی یا مش. در اراده ما که کیف حرکت رخ داده، اما و در عینم حرکت رخ داده، ما قدم برداشتیم، اما آیا در فعل من هم حرکت رخ داده؟ میرسه شریف و قاضی عزود شارح ماتن نواقض میگن بله، به تبع حرکتی که در اراده کردی در فعلت هم حرکت کردی. حالا اگر موجودی حرکت عینیش به طبیعتش بود، در طبیعتش حرکت میکنه، در اون تأثیرش هم در حرکت میکنه، به تبع حرکتی که در طبیعت میکنه در تأثیرش هم در حرکت میکنه، تأثیر همون مقوله فعل. بعد در آلت هم ایشون میگه گاهی این چنینه، مثلا اره ایست، این اره خوب میبره، بعد یواش یواش فرسوده میشه، کند میشه، داره حرکت میکند به سمت کند شدن. این آلت داره حرکت میکنه، فعل و اثرش هم، تأثیرش هم، اثر نه، فعل و تأثیرش هم داره حرکت میکنه. خود آلت به سمت ضعف میره، فعل و تأثیرش هم به سمت ضعف میره. پس ما در فعل حرکت رو درست کردیم به تبع حرکت آلت. سوم، قابلی استعداد دارد که کار رو تمام کند. وقتی شروع به کار میکنه یواش یواش خسته میشه، استعدادی که برای تمام کردن کار داره هی رو به نقص میره. پس این شخص در قابلیتش یا در استعدادش داره حرکت میکنه به سمت ضعف، قهلا تأثیرش هم همچنین حرکت میکنه به سمت ضعف. خب دقت کنیم، سه تا مثال زدیم، قوه حرکت میکنه یا طبیعت، بله قوه حرکت میکند، اشتباه گفتم، یا طبیعت، قوه حرکت میکند که یا اراده است یا طبیعت، حالا یا به سمت ضعف حرکت میکنه یا به سمت کمال. آلت حرکت میکنه، بیان کردیم به سمت ضعف، قابلی که استعداد تمام شدن فعل داشت حرکت میکند بازم به سمت ضعف، تأثیرها هم به تبع حرکت میکنند، تأثیر یعنی مقوله فعل. اگر تأثیرها حرکت کردند یعنی در مقوله فعل حرکت داشتیم، به تبع در تأثیر هم حرکت خواهیم داشت. اما چون اول حرکت رو تو تأثیر میبره، بعد به کمک تأثیر حرکت رو تو تأثیر میبره، ولی در اصل حرکت رو در قوه یا آلت یا قابل قرار داده، به تبع این امور حرکت رو تو تأثیر قرار داده و به دنبال حرکت در تأثیر حرکت در تأثیر قرار داده. پس حرکت در مقوله فعل و انفعال رو تبعی کرده، به ذات حرکت رو نفی کرده ولی به تبع قبول کرده. ایشون میفهمد دلیل، دلیلی که حرکت رو در مقوله فعل و انفعال نفی میکنه، دلیلیست عام، هم حرکت به ذات رو نفی میکنه هم حرکت به تبع رو نفی میکنه، بنابراین قول میشه شریف و قاضی عزاد باطله. فلا بچل ما فی المواقف و شرح مواقف، اون که در مواقف و شرح مواقف آمده اینه که حق این است که حرکت فیه ما، فیه ما یعنی در مقوله فعل انفعال، دو خط قبل مقوله فعل انفعال نقش است، زمین به اونجا برمیگرده، حق این است که حرکت در مقوله فعل انفعال تبع الحرکت، تابع حرکت، تابع حرکت، تابع کدام حرکت؟ حرکت اما فی القوه، این اما فی القوه متعلق به حرکته، تبع الحرکت، حرکت در مقوله فعل انفعال تابع حرکت است. حرکت در چی؟ یا حرکت در قوه، که قوه دو قسم می شود، ارادتاً کانت این قوه یا طبیعتاً، او طبیعتاً پیداست اتو بر ارادتاً، او فعل آله، این او فعل آله اتو بر اراده و طبیعت نیست، اتو بر فعل قوه است. حرکت یا در قوه است یا در آلت است. سوم و این ما فعل قابل یا در قابل است، حرکت در یکی از این سه تا اتفاق میفته، به تبع در فعل اتفاق میفته. بیان مطلب اینه، فإن العزیمه، عزیمه یعنی اراده، اراده ای که محکمه، قد تنفسخ و یسیرن یسیرن، یواش یواش رو به ضعف میره، منفسخ میشه، یواش یواش رو به ضعف میره، یعنی حرکت توی عزیمت، حرکت توی یعنی حرکت توی اراده حاصل میشه. در طبیعت هم اینطور، و قد طبیعت و قد تجوز و کذالک، طبیعت گاهی عبور میکند، کذال یعنی یسیرن یسیرن، اونم عبور میکنه، اونم حالا یا عبور میکنه به سمت کمال یا عبور میکنه به سمت نقص. ول آلتو قد تکل و کذالک، این هر دو، چه عزیمت چه طبیعت، مال قوه بود، اینو از که قوه تقسیم میشه به طبیعت و اراده، حالا ایشون تقسیم کرده و یه بار عزیمت رو مطرح کرده یه بار طبیعت. حالا که قوه تمام شد به هر دو قسمش، وارد اون قسم، وارد بطلب بعدی میشیم که حرکت در آلت باشه. میگه بل آلتو قد تکل و کذالک، تکل یعنی فرسوده میشه، کذالی یعنی یسیره یسیره. سوم والقابلو ربما ما ینقص استعداد حول تمام الفعل، ینقص شیئا فشیئا، شیئا فشیئا مربوط به ینقص است. قابل گاهی استعدادی که برای تمام کردن و کامل کردن فعل داره، این استعدادش ناقص میشود شیئا فشیئا، یعنی حرکت در این استعداد حاصل میشه. در اول حرکت در عزیمه بود، در دوم حرکت در طبیعت بود، در سوم حرکت در آلت بود، در چهارم حرکت در قابل بود. ففی جمعی هازه صور، در تمام این صور یتبدل الحال اولا، یتبدل الحال اولا فی تلکل امور، حال شی در این امور چهارگانه اول تبدل پیدا میکنه. و یتبعها الحرکت فی الفاعلیه و تبدل فی... بله و یتبعها الحرکت فی الفاعلیه، به دنبال تبدل حال در این امور چهارگانه که قوه بود و آلت و قابل، قوه به دو قسم تقسیم شد، به تبع بله اولا تبدل حال در این امور واقع میشه، یعنی در این چهارتا اراده، طبیعت، آلت، قابل. و یتبعو این چهارتا رو حرکت، یعنی حرکت این چهارتا رو، یعنی به دنبال حرکت این چهارتا حرکت در فعالیت انجام میشه. حرکت در فعالیت یعنی حرکت در فعل، یعنی حرکت در تأثیر. حالا بعد میگه حرکت در انفعال هم تابع حرکت در فعله، اگر در تأثیر حرکت واقع شد به تبع در تأثیر هم حرکت واقع میشه، چون هر تأثیری تأثیر رو در کنارش داره، وقتی تأثیر داره با حرکت انجام میشه، تأثیر هم که حاصل این تأثیره اونا داره در با حرکت انجام میشه. و تبدل فی تأثیر یستلزم تبدل فی تأثیر، تبدل در تأثیر هم مستلزم اینه که در تأثیر تبدل حاصل بشه. فیقول حرکت فی المقولتین طبعا، حرکت در هر دو مقوله یعنی در فعل و انفعال واقع میشه، منتها حرکت طبعی، حرکت به ذات رو قبول نکردیم ولی حرکت به طبع رو قبول میکنیم. خب میشه شایف و اینا حرفشون ادامه میره، این برای حق دنبال حرف اونهاست. حق رو توجه کنید، مطلب تا اینجا روشن شد. ابتدایشون در اون چهار امر حرکت رو درست میکنه، بعد به طبع در تأثیر درست میکنه، به ملازمه با تأثیر در تأثیر درست میکنه. ببینید حرکت در تأثیر رو تابع حرکت در این چهارتا میگیره، حرکت در تأثیر رو ملازم حرکت در تأثیر میگیره، طبع نمیگیره، ملازم میگیره. اونجا تبعیت، اینجا ملازمه. بعد اینطور میگه میگه که حرکت در تأثیر تابع حرکت در این چهار تاست، حرکت در تأثیر هم تابع حرکت در یه چیزایی که تأثیر به اون مربوط میشه. تأثیر به این چهار تا مربوط میشه، تأثیر به قوه و آلت و قابل مربوط میشه، انفعال هم به یه چیزایی دیگه، تأثیر هم به یه چیزایی دیگه مربوط میشه. تأثیر تابع این سه تاست، تأثیر هم یا چهارتا، گاهی میگم سه تا گاهی میگم چهارتا، هر دوش درسته. یه وقت اراده بود طبیعت رو هر دو رو میبرم تحت قبه میگم سه تا، یه وقت هم این دوتا رو جدا حساب میکنم میگم چهارتا. پس تأثیر، حرکت در تأثیر تابع حرکت در این چهارتا هست، حرکت در تأثیر یعنی حرکت در انفعال هم تابع حرکت در یه چیزای دیگه است که تأثیر تابع اوناست. تأثیر تابع این چهارتا هست، لذا حرکتش تابع این حرکت این چهارتا هست. تأثیر هم تابع یه چیزای دیگه است، حرکت در تأثیر هم تابع حرکت در اون هست. توجه کنید که خود تفاوت پیدا کرد با قبلا. در قبل تأثیر رو تابع تأثیر گرفت و تأثیر رو تابع این چهارتا، در حالا تأثیر رو تابع چهارتا میگیره، تأثیر هم میگه تابع یه چیزای سی مخصوص خودش، مربوط به خودشه، دیگه تأثیر رو تابع تأثیر نمیگیره چنانچه قبلا گیره. بله الحق این است که تغییر تدریجی در ان تفعل، تو هم ان تفعل یعنی فعل، تو هم نه تو با همه، این کلام کلام مرحوم لاهیجی، لاهیجی میگه که به نظرت میرسه که تأثیر در که حرکت در تأثیر تابع حرکت در این اموره، و به نظرت میرسه که حرکت در تأثیر تابع حرکت در امور مربوطه به خودش، این به نظر میرسه، واقعیتی نیست. بل الحق این است که تغییر تدریجی در ان تفعل به نظر میرسد از تغییر تدریجی در مایتم و بهلفل. مایتم و بهلفل چیست؟ من الامور المذکوره. امور مذکوره همون قوت و آلت و قابله. به نظر میرسه که ترکت در مایتم و بهلفل انجام شده، بله، از تغییر تدریجی که در مایت و مبهل فعل حاصل می شود، تغییر تدریجی در انتفعل توهم می شود. یعنی تغییر تدریجی در این ستا واقع می شود، درسته، ولی شما توهم می کنید که تغییر در تأثیر حاصل شد، در حالی که تغییر در تأثیر این تغییر در این ستا است. بل الحق اینه که تغییر تدریجی در مقوله فعل واقعا حاصل نمیشه، بلکه توهم میشود از تغییر تدریجی که حاصل شد در مایت و مبهل فعل. مایت و مبهل فعل چیست؟ من الامور المذکوره. من الامور المذکوره بیان ماست و مراد از امور المذکوره همون قوت و آلت و قابله. چون در مایت و مبهل فعل یعنی در این امور تدریج حاصل شد، توهم میشود که در انتفعل هم تدریج حاصل شد، و همچنین فی ان ینفعل یعنی تغییر تدریجی در ان ینفعل توهم می شود از تغییر تدریجی در مایت و مبهل انفعال. تغییر تدریجی در فعل توهم می شود از تغییر تدریجی در مایت و مبهل فعل. تغییر تدریجی در انفعال هم توهم می شود از مایت و مبهل انفعال. در واقع این چنین نیست که تغییری در فعل و تغییری در انفعال حاصل شده باشد، ولو تغییر به تبع، بلکه تغییر توهم می شود از اون منشأ، حالا یا منشأ فعل یا منشأ انفعال، تغییر از اون توهم می شود. در واقع در اون منشأ تغییر حاصل شده، ما خیال می کنیم در این ناشه هم تغییر حاصل شده، در حالی که در این ناشه اصلا تغییر نیست، نه به اصاله نه به تبع. این کلام مرحوم لاهیجی است که داره رد میکنه کلام میرشد شریف رو. علاوه بر این که گفت ان هذا دلیل رد میکند، علاوه بر این خودش هم دو مرتبه با بل الحق کلام میرشد شریف رو رد کرد. روشن شد مطلب؟ این اشتباهی که من کردم توجه داشته باشید، من بل الحق رو دنبال کلام میرشد شریف کردم، اشتباه بود. این کلام مرحوم لاهیجی است، داره اشکار میکنه بر میرشد شریف و قاضی عزاد. اشکالش هم این بود که اصلا تغییری تدریجی نه در فعل نه در انفعال هیچ کنون حاصل نمیشه، هیچ کنون حاصل نمیشه، نه به تبع نه به رساله. اگر شما تغییر رو میبینید، تغییر تدریجی میبینید، در واقع در مایت و مبهل فعل و مایت و مبهل انفعال این تغییر حاصل شده، شما گمان میکنید که در خود فعل و انفعال هم حاصل شده، به تبع حاصل شده، در حالی که اصلا توی فعل و انفعال تغییر نیست، تغییر تو منشأ این دوتاست، و شما گمان میکنید که در خود این دوتاست. پس در خود این دوتا حرکت نیست، نه طبعا نه به ذات. قال شیخ مطلب دیگری است که باید بذاریش برای جلسه. چرا؟ چرا بیان میکنی تغییر هست؟ در اونه که قبول داره تغییر، در آلت و قابل و قوه تغییر قبول میکنی. ببینید قوه کیفه، استعدادم کیفه، اون آلتم تیزی و کندیش کیفه، حرکت تو این کیفه انجام میشه، ایش منکر نیست. حرکت تو این مایت و مبهل فعلی که الان ایشون مثال زده انجام میشه، که حرکت کیفیه. حالا میسه چلیف میگه به تبع در تأثیر یا تأثیرم حرکت واقع میشه، ایشون میگه نه به تبع واقع نمیشه، خیال میکنی واقع میشه. خیال غیر از تبعیته، تو گمان میکنی به توهمت میرسه که حرکت واقع شده، در واقع حرکتی نیست.